بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا این حق شراء و حق بیع خودش متعلق برای بیع قرار میگیره یا خیر. رسیدیم به اینجا که اگر گفتیم کسی که مالی رو داره جواز شراء این از احکام مربوط به این ماله و حکم قابلیت برای این که مبیع واقع بشه نداره، به مناسبت یه مقداری راجع به فرق میان حق و حکم صحبت کردیم و به یک نتایج خوبی هم رسیدیم. دو نکته مهم وجود داره. یک نکته این که در حکم شارع منفعت افراد و اشخاص رو در نظر نمیگیره، وقتی که میگه یجوز و شرب الماء، آب دریا، آب دریا یا آبهای عمومی شربش جایزه، این حکم من الاحکامه، این عنوان حق رو نداره و لذا اونجا کسی نمیتونه بیاد بگه خب آقا من حق دارم از این آب بخورم و میتونم این رو معامله کنم و معاوضه بکنم. نه، اون عنوان حکم رو داره، به یک ملاک کلی شارع فرموده یجوز و شرب الماء. در احکام منفعت اشخاص در نظر گرفته نشده، اما در باب حقوق منفعت اشخاص در نظر گرفته شده. این یک نکته بود که توضیح دادیم. و باز نکته دوم، گفتم طبق استقصایی که ما کردیم، ما من حق الا و انه منتزعون من الحکم، تمام حقوق از یک احکامی، چه احکام شرعیه و چه احکام عقلاییه، انتزاع میشن و در نتیجه ما باید بریم سراغ منشأ انتزاع، ببینیم در منشأ انتزاع آیا دلیلی برای این که اون حقی که از او انتزاع میشه قابل اسقاط هست یا نه، قابل نقل و انتقال هست یا نه، آیا وجود داره یا نداره. چون هر امر انتزاعی این تابع همون منشأ انتزاعه. البته نمیتونیم بگیم چون منشأ انتزاع حکمه هست منتزع از اون هم باید همون آثار حکم رو داشته باشیم. نه، این رو دقت کنیم، ما در باب حق این رو قائل میشیم، این کل حق ینتزع من الحکم، این درست. دلیل ما چیه؟ دلیل ما استقصائه. ما مواردی رو رفتیم استفسا کردیم، بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم. اما این به این معنا نیست که اگر خود حکم قابل اسقاط نشود منتزع از اونم قابل اسقاط نشه. اگر خود حکم قابل نقل و انتقال نشود منتزع از او قابل نقل و انتقال نباشه. نه، منتزع یک اقتضار خودش رو داره. الان در این بحث داریم بگیم که باید ببینیم اون حکم دائره دلیلش چگونه است، آیا از اون استفاده میشه؟ این حقی که از او انتظام میشه حق قابل للاسقاط یا غیر قابل للاسقاط؟ حق قابل للانتقال یا غیر قابل للانتقال؟ ما تابع اون دلیل دال بر حکم هستیم. مثلا ببینید در ادله حق ولایت، خب ما تو روایات یا ادله نداریم که شارع جعل تو حق الولایه للعب، نداریم چنین چیزی. اونی که داریم این است که اطاعت العب واجبتون، ازدواج دختر بدون اذن پدر مثلا غیر صحیح، حالا رو نظر مشهور قدما. از اینا ما میاییم، از این حکم وضعی و حکم تکلیفی ما میاییم چیزی رو به نام حق الولایه برای پدر انتظار میکنیم. بگیم پدر حق ولایت داره. خب حالا این حق ولایت قابل اسقاط؟ بگیم نه. قابل نقل و انتقال؟ بگیم نه. پدر نمیتواند حق ولایت خودش رو اسقاط کنه یا به دیگری واگذار کنه. بگیم به چه دلیل نه؟ بگیم اون دلیلی که میاد میگه اطاعت پدر واجبه، ما از همون دلیل استفاده میکنیم، از اون دلیل استفاده میکنیم. این ولایت یک امریست که خدای تبارک و تعالی برای پدر قرار داده و قابلیت تعویض، تبدیل، نقل و انتقال اسقاط نداره. مثلا ببینید از مواردی که مثلا بگیم خب اگر پدر بگه به من چه ارتباطی داره این بچه هر سرنوشتی میخواد پیدا بکنه، حالا یکی از چیزایی که خب خیلی هم خوبه در مسائل روز امروز، آیا پدر میتونه چنین حرفی بزنه؟ بگه اصلا من کاری به کار اولاد ندارم، میخوان راه صحیح برن نرن، هر کاری میخوان انجام بدن ندن، من زندگی خودم رو میکنم، اینا هم زندگی خودشون رو. ما از اون ادله‌ای که داریم که این پدر یوم القیامه مسئوله، خب اگر این طوری بود خب این پدر اسقاط کرده چه روز قیامت مسئول باشه؟ حقشو اسقاط کرده. در حالی که میگیم که پدر یوم القیامت بر حسب ادله‌ای که داریم این مسئوله، ازش سوال میشه. خب نمیتونیم بگیم آقا این سوال میشه برای این است که چون اسقاط نکرده. نه، برای این است که این قابلیت اسقاط نداشته، این باید این کار رو انجام میداده. از این گونه قرائن ما به خوبی میتونیم بفهمیم که آقا پس این حق الولایت که از این حکم آمد انتزاع شد، این قابلیت برای اسقاط رو نداره. وکیل خیلی از انتقاله. نه در ببینی نه در وکالت، ولذا ببینی در ولایت قابل وکالت هست. یعنی چی؟ یعنی من به کسی بگم من به تو وکالت میدم بری مراقبت از این بچه بکنی، اما در وکالت این از من سلب نمیشه و داده بشه. در وصیت هم همینطوره. علاوه در حق الوصایه مثل حق الولایه میمونه، اونم قابل سلب نیست. بعد از فوت موسی این وصی باید این کار انجام بده، اما وصی میتونه وکیل بگیره. نه سلب نمیشه ازش، سلب نمیشه ازش. علاوه ببینید میخوام بگم از ادله باید فهمید. اون وقت حالا شما اشکال رو بزنیدون باید رأس کنم من یادم نره این رو. ببینید ما تا اینجا درست اومدیم یک ضابطی رو از کلام مرحوم اصفهانی استیاق کردیم. مرحوم اصفهانی در مقام بیان فرق و معیار بین حق قابل اسقاط و حق غیر قابل اسقاط بود. ما اومدیم فرق بین حق و حکم رو از همین کلام اصفهانی گرفتیم، فرق میان حق و حکم را. ولی حالا میخوام یه مسئله دیگری بگیم که البته قبلا هم در کلماتش اشاره کردیم. میخوایم بگیم که واقع مسئله اینه، ما نمیتونیم برای حقوق قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط یک ضابطه ارائه بدیم. اصلا ضابطه بردار نیست. این که مرحوم اصفهانی و به تبع ایشون جمع دیگری از بزرگان دنبال اینه که آن ضابطه شیه، خب عرض ما این است که این فرع بر این است که این یه ضابطه‌ای داشته باشه، ما بریم این ضابطه‌شو از فعل استخراج کنیم. بگیم آقا یه ضابطه‌ای باید داشته باشه. مثلا ببینید، میگیم آقا بین حکم ارشادی و حکم مولوی فرق وجود داره، هر کدام یه ضابطه‌ای داره. بین حکم تکلیفی و وضعی هر کدام یه ضابطه‌ای داره. اما بین حق و حکم یک، حق هم قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط. چه اشکالی داره بگیم که ما نمیتونیم یه ضابطه یه راه بدیم، در هر موردی باید این دلیلش چیه؟ اون وقت اگر ما این رو گفتیم، یه اون فرمایش مرحوم آقای خویی که ایشون میفرماید که خب تعابیر یکیه، چون تعابیر یکیه پس ما باید بگیم بین اینها واقعا فرقی وجود نداره. نه، فرق هست، برای تعابیرم یکی باشه، مجرد وحدت تعبیر. ما پنج اشکال اونجا بر مرحوم آقای خویی وارد کردیم. مجرد وحدت تعبیر دلالت بر وحدت ماهیت نداره. اما حالا چه کار باید بکنیم؟ فقیه بالاخره ضابطه داره یا نداره؟ یک کلامی رو مرحوم شهید سر رضوان الله تعالی علیه داره. ایشون میفرماید ما اگر آمدیم حقوق قابل اسقاط رو یه جا قرار دادیم، مثلا یک ردیفی کنه این 27 قابلتون للاسقاط، این 27 هم غیر قابلتون للاسقاط، و بعد بیاییم یک جامعی برای هر کدوم درست کنیم. به این موقع این حقوق قابل اسقاط جامعش اینه، این حقوق غیر قابل اسقاط جامعش هم اینه. می فرماین که این به درد استنباط نمیخوره. اگر بخواهیم این راه رو طی بکنیم، این لا یفیدنا فی مقام الاستنباط، برای اینکه ممکنه یه حق 21 باشه، اون فرض کنید در قابل اسقاط باشه، اما یه عنوان دیگه درش باشه که در این قدر جامع نباشه. ما چطور میتونیم بیان بگیم آقا حالا این 27 که قابل اسقاط قدر جامع و قدر مشترکی داره، این 20 که غیر قابل اسقاط قدر جامع داره، و فقط همین مقدار علمش پیدا میکنیم که این قدر جامع مشترکون بین اینها، اما باز ما ضابطه ارائه نمیده. و اون چه که برای استدلال فقیه لازمه اینه که ضابطه پیدا کنه، فقیه ضابطه پیدا بکنه، مجرد یه قدر جامع مسئله رو حل میکنه. یعنی گویا درجی از این رو خوب دقت کنید، خودش در روش اجتهاد و نکته اجتهادی ببینید این راه ها خیلی ذهن رو مأنوس میکنه به روش اشتها. گویا کسانی خواستن برای فرق میان حق قابل اسقاط و حق غیر قابل اسقاط از این راه وارد بشن، بگن اما حقوق قابل اسقاط اینقدر جامعه داره. خب سوال این است که از کجا این قدر جامع ضابطه معیاره و اون چی که برای فقیه به درد میخوره این است که یک ضابطه ما به دست بیاریم، پس این به درد نمیخوره.
این ارتقاج عرفی همون جامع بین
اسلامی
همون
جامع و ارتقاج حالا ازده عرض میکنم پس این راه، یعنی اگر کسی بگه خب آقا من میرم حقوق یه مقدار تفحص میکنم استقسام میکنم به اینجا بخوام برسم، این ضابطه راه نمی کنه. مثل این است که شما فرض کنید در حالا یه مثال بزنیم، افرادی که مریضن 20 تا مریض رو بگید آقا این 20 تا مریض در این مشترکن، اما این برای یک پزشک حاضر نمیتونه به عنوان یک ضابطه قرار بگیره. حالا 20 در این جهت مشترکن، ممکنه 21، 22، 23 یک نکته دیگه ای درش باشه. راه چیه؟ گفتن که این باز در کلمات مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه هست، ما بیاییم سراغ ارتکازات عقلایی و ارتکازات عرفی، بگیم آقا هر جا یک ارتکاز عقلایی و عرفی بود که این حق قابل اسقاط، ما هم بیم قبول بکنیم. خب این متوقف بر چیه؟ این متوقف بر این است که شارع رد نکرده باشه و علاوه کسانی که در سیره عقلاییه و ارتکازات عقلاییه میگن باید امضا شارع باشه، باید از ادله امضا شارع را دست بیاریم ما. خب یه مبناست، یه مبناست، خود مبنای ما هم همینه. در باب سیره عقلاییه یا ارتکازات عقلایی دو مبنا وجود داره. یه مبنا این است که بگیم ردی نداشته باشه، همین که در فقه ما و در شریعت و متون ما شارع نسبت به این ارتکاز عقلا ردی نفرموده. دوم میگن نه باید امضا کرده باشه. خب اگر گفتیم ردعی نباشه در ما نهنفی مسئله خیلی آسونه. در ما نهنفی میگم عقلا نسبت به مالی که انسان داره جواز شراء را حق میدانند، یک، و این حق را قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط میدانند، دو، که این دو تا باید ثابت بشه. یعنی عقلا بگن آقا این حقه، من حق دارم اینو به کی بفروشم به چه قیمتی بفروشم، این حق رو قابل نقل و انتقالم بدونم، قابل اسقاطم بدونم. اگر عقلا چنین کاری بکنن بعد این خواه شارع هم ردعی نفرموده. اگر بگیم همین مقدار میخوام شعار ورد این نکرده مسئله تمام میشه دیگه، مسئله تمام میشه. اگر گفتیم نیاز به امضا داریم باید بریم سراغ ادله امضا. خب پس تا اینجا بحث رو دقت کنید، باز دومتر از اینجا باید دنبال بکنیم، باز باید یه جنبندیه مجدد عرض بکنم. ببینید ما به نظرمون بحث حق و حکم ولو مسئله انتظار رو گفتیم، اما در مورد اسقاط و عدم اسقاط ضابطه معین نداریم. باید بریم سراغ ادله در هر مورد دلیل همان مورد. بله اونم یه عمل نمیشه برش استقرار پیدا بکنیم، هرچند تا یه حدی خوبه، ولی بالاخره در باب استنباط که رکون نفس باید باشه، این خوش لعل شاره حکمی رو برای نفع شخصی جلب بکنه، چه اشکالی داره؟ این که بگیم اصلا مسئله نفس در باب احکام نیست، ولی غالبا همینطوره، یعنی میتونیم اون کلام رو هم بگیم از باب غلبه درسته، ضابطه نمیشه برای ذکر کرد و رفت را خود عدلش. این یه که باید دونی سراغ عدله. اون وقت دو میگیم اگر در مانه نفی اغلا این را حق بدونن و قابل نقل و انتقال بدونن، بریم سراغ این که دلیل امضا داره یا نداره. حالا اینجا یه مطلبی رو از مرحوم محقق اصفهانی میخوایم عرض بکنیم که یک مطلب ذکریست که مرحوم اصفهانی فرموده. مقدمتا این رو بیان میکنیم که بگیم آقا اگر ندانی این حق است یا نه، بخوانیم به احل الله البی تمسک کنیم، این میشه تمسکی با هم در شبهه مصداقیه. میگیم چرا؟ میگیم شعاره فرمده احل الله البی، این یک مورد بی باید یا این باشد یا حق باشه. اگه نمیدونیم این حق هست یا نیست، تمسک به احل الله البی یه تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه. مرحوم محقق اصفهانی یه فرمایشی داره اینجا که عرض میکنم این قبل از مرحوم اصفهانی نیست. ایشون میفرماید که این ادله‌ای که در باب معاملات آمده، خوب اینو دقت کنیم بتونیم انشاءالله این فرمایش اصفهانی رو دقیق مطرح کنیم. میفرماید ادله‌ای که در باب معاملات آمده این انفاذ برای اسبابه. این مطلب رو در همون رساله حق و حکم در اون حاشیه مکاسب دارن اونجا فرمودن. میفرمان ان ادله المعاملات فی مقام انفاذ الاسباب شرعا عموما و اطلاقا. خب اینو معنا کنیم یعنی چی؟ یعنی احل الله البیع اوفو بالعقود تجارتا انتراض، اینا ادله معاملات. اینها شارع متعال در مقام این است که اسباب موجبه معامله رو تنفیذ بکنه. خب بعد از اینکه این کبرا رو ذکر میکنن، یعنی ادله معاملات ادله تأسیسی نیستن، تنفیذ میکنن. مدت شو تنفیذ میکنن اسباب رو. احل الله البی یعنی هر چیزی که سبب اون للبی، الصلح جائز بین المسلمین، هر چیزی که سبب اون للصلح. باز به یه عبارت دیگه عرض کنم، ظاهر ادله معاملات اومده رو مسببات، میگه احل الله البی اصول جائزون تجارت انتراز، اینا مسببه ولو ظاهرش آمده رو مسبب، اما واقعا داره چی رو تنخیز میکنه؟ سبب رو تنفیز میکنه. میگه آقا هر چیزی که سبب للبیع، ولذا ما به اهل الله و بیت تمسک میکنیم، این بیع لفظی، بیع معاتات، بیع اینترنتی، همه رو شامل میشه، چون این ادله داره اسباب را تنفیز میکنه. خب این مقدمه که آقا ولو ظاهر ادله معاملات اومده رو مسببات، اما واقعا داره اسباب رو تنفیز میکنه. بعد از این میفرماید که ما دو صورت داریم در اینجا. یک چیزی رو قطع داریم قابلیت ملکیت و نقل و انتقال داره، اما نمیدونیم سبب خاص لازم داره یا نه. دو، شک داریم که اصلا یک چیز قابلیت نقل و انتقال داره یا نه. دو صورت میکنه مرحوم اصفهانی. بعد از اینکه اون کبرا رو ذکر میکنن، میگن صورت اولا این است که یه چیزی رو میدونیم قابلیت نقل و انتقال داره، اما نمیدونیم شارع سبب خاصی رو براش در نظر گرفته یا نه. میفرماید در چنین مواردی ما به عموم دلیل اصل و جائزان بین المسلمین تمسک میکنیم. بیما اصل و جائزان بین المسلمین تمسک میکنیم، بیما آنجا مصالحه کنیم. اصل قابلیت نقل و انتقال مسلمه، نمیدونیم سبب خاص دارد یا نه، میلیون ادله صلح شاملش میشه. اما صورت دوم که شک داریم یک چیز قابلیت نقل و انتقال داره یا نه، میفرمایند که اگر در اصل قبول نقل و انتقال ما شک داشته باشیم، دیگه نمیشه به اصل و جائزون بین المسلمین تمسک کرد. خب لذا میفرمان در مورد حق ولایت که ما شک داریم که قابلیت نقل و انتقال داره، نمیشه به صلح و جائزون بین المسلمین تمسک بکنیم. دیگران عبارت ایشون رو دیگران یه مطلبی دارن که مرحوم اصفهانی در مقابل اونها داره این مطلب رو ذکر میکنه. میفرماید یک مطلبی معروفه، فالمعروف انه ما احراز القابلیه عرفن یتمسک به اطلاق دلیل صلح لنفوذ صلح علی صعوده و نقله. معروف را خود اصفهانی نسبت میده، می‌فرماید اگر یه جای قابلیت نقل و انتقال داشته باشه، معروف میگن که ما به دلیل صلح تمسک میکنیم که قابلیت صلح داره، ادله در اینجا میاد. و بعد اصفهانی فرماید ما این مطلب معروف رو بخواییم درش مناقشه کنیم. می‌فرماید فکونه قابلن لصلح عرفن معناه ان الصلح که غیره من الاسباب فی هذا الموضوع. اگر یه چیز قابلیت برای صلح داشته باشه، معناش این است که صلح با غیر صلح در این مورد یکسانه، اما منافاتی نداره. همه حرفاش هم اینجاست. همه این حرفاش همینه. فکونه قابلا لصلح عرفن معناه ان الصلح که غیره من الاسباب فی هذا الموضوع فلا منافات بین احراز القابلیت العرفیه من هذه الجهه مع الشک فی اصل قابلیته للاسقاط و نقل. بخواد بفرماید که از این جهت که قابلیت عرفی برای صلح داره، بین این و بین این که قابلیت برای نقل و انتقال یا اسقاط داره منافاتی نیست. در حقیقت ما به نظر بدوی که نگاه میکنیم، به نظر بدوی ما اگر یه چیزی شک داریم قابلیت نقل و انتقاد داره یا نه، به هیچ دلیل نمیشه تمسک کرد، نه به حل الله البین میشه تمسک کرد، نه به سایر ادله میشه تمسک کرد، به اصل و جائز بین المسلمین هم نمیشه تمسک کرد. مرحوم محقق اصفهانی بعد از اینکه این مطلب رو ذکر میکنه، عرض کردم باز خوب دقت کنی، قبلا میاد میفرماید که و این کان منشأ الشک مع القتل به کونه حقا احتمال کونه سنخ حق لهل ابا عن الاسقاط و النقل و الانتقال. اگر یه چیزی رو یقین داریم حقه، اما احتمال میدیم آبی با عدف آبی از اسقاطه، این قابلیت اسقاط نداره که حق الولایه. فالمعروف انه ما احراز القابلیه عرفن یتمسک به اطلاق دلیل صلح. معروف این است که اگر عرف بگه اینجا قابلیت صلح داره به دلیل صلح میشه تمسک کرد، و از راه تمسک به دلیل صلح برای نفوذ سقوط و نقل و انتقال وارد بشیم. مرحوم اصفهانی که معروف اینه، در حقیقت این حرفی که معروف زدن تقریبا یک شبه استثنایی به تمسک با هم در شبه مصداقیه. شما میگید که آقا یه جایی نمیدونیم قابلیت نقل و انتقال داره یا نه، خب نمیدونیم روش میشه مصالحه کرد یا نه، پس اگه بیم به دلیل از صلح تمسک کنیم که تمسک با هم در شبه مصداقیه. اما فقها ها فرمودن نه، اگر ما نمیدونیم قابلیت نقل و انتقال داره یا نه، اینو نمیدونیم، اما قابلیت صلح عرفن رو داره، یعنی عرف میگه اینجا صلح جریان داره. همین که عرف میگه اینجا صلح جریان داره، به صلح و جارزون بین المسلمین تمسک میکنیم، و تمسکم که میکنیم برای چه نتیجه ای؟ برای این که بگیم اینجا قابلیت اسقاط و نقل و انتقال رو داره، یعنی ما با تمسک به دلیل از صلح به این نتیجه میرسیم که اینجا که شک داریم قابلیت نقل و انتقال داره یا نه، این برای قابلیت داره. مرحوم ایزه فرمید، مرحوم محقق اصفهانی میفرماید یه چنین مطلبی معروفه، یعنی حالا ایشون کلمات فقها ها رو دیده. ببینید باز من روشن‌تر عرض بکنم، میگم آقا جایی که نمیدونیم قابلیت نقل و انتقال داره یا نه، به احل الله رو نمیشه تمسک، تمسک با هم در شبه مصداقی هست، چون بیت جاییست که قابلیت نقل و انتقال داره، اول شما باید قابلیت نقل و انتقال رو احراز بکنی، بعد احل الله البیع رو بیاری. حسابت من ازم قطع نشه، مطلب دقیق خیلی. اما همین هایی که در اهل الله البین رو گفتن اومدن در باب زور یه استثنایی دادن، گفتن اگر در یه موردی در نقل و انتقال و قابلیت نقل و انتقال شک داریم ما، اما عرف میگه اینجا قابلیت صلح رو داره، میاییم از صلح و جایزون بین المسلمین رو جاری میکنیم و ازش نتیجه میگیریم پس قابل نقل و انتقال. مرحوم اصفهانی میخواد این حرف رو رد بکنه، میفرماید این که قابلیت عرفیه برای صلح داره منافات با شک در نقل و انتقال نداره. شما بالاخره شک دارید اینجا قابلیت نقل و انتقال داره یا نه، و در نتیجه ایشون میفرماید باز اینجا هم در مقابل معروف نیست، در مقابل مشهور نیستن، میفرماید تمسک به دلیل صلح جایز نیست. این هرکن فرمایشی است که در آخر رساله حق و حق مرحوم اصفهانی داره. امشب باز مراجعه کنید، انشاءالله روز دوشنبه این بحث رو ادامه میدید. صلی الله علیه.